سلام عرض میکنم به بزرگوارانی که در این جلسه گرد آمدند، جلسه گفتگو درباره کتاب چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم، فلسفه رواقی مارکوس اورلیوس نوشته دونالد رابرتسون، ترجمه مجتبی علی اکبر و سارا حسینی مهیمی، کاری از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه که در آستانه بهار 1400 منتشر شد. این کتاب از لحاظ ژانر در ردیف سرگذشت‌نامه ها، از لحاظ درون مایه در ردیف فلسفه و از لحاظ مکتب فکری هم در ردیف نهضت رواقیگری مدرن قرار میگیره و از حیث مخاطب شناسی هم در ردیف کتاب‌های عمومی است. بنابراین مخاطب این کتاب عموم افراد جامعه میتونن باشند که قرار مسائلی رو با نگاهی فلسفی از لنز مکتب رواقی و در روایتی از سرگذشت یکی از شخصیت‌های کلاسیک مغرب زمین مطالعه بکنند. عمده این مسائل مسائلی است مربوط به شخصیت و رفتار یا خوی و منش، یعنی به تعبیر دیگه مسئله نظر و عمل که در فلسفه رواقی هم یکی از مهمترین مسئله هاست. مقدمه های مترجمان و نویسنده هر دو مقدمه های خوبی هستند برای ورود به کتاب و ما رو از پنجره مناسبی به تماشای منظره کتاب می‌نشونند. خب می‌دونیم که امروزه توجه و علاقه زیادی به مکتب رواقی، یا دقیق‌تر بخوایم بگیم رواقیگری مدرن، نشون داده میشه و عده نفرات انجمن‌های آنلاینی که علاقمند به این مکتب هستند بعضن از 100,000 نفر بیشتر میشه. اینها در پی چی هستند؟ در یک کلام اینها در پی ارتقاء زندگیشون از طریق آموزه‌های تفکر رواقی هستند. منتها در اینجا منظور از ارتقاء زندگی یک موقعیت متعادل بینابینی است، یعنی نگرش افراطی و اکستریمیستی به ارتقاء زندگی نداره، نه طرف اون برداشت‌های مبتذلی میره که در قالب دستورالعمل‌های موفقیت و ثروتمند شدن و مثبت‌اندیشی معیوب که این روزها با تعبیر مثبت‌اندیشی سمی هم مطرح شده و امثال اون میرن، نه طرف اون برداشت‌های میرن که به اصطلاح برداشت‌های نخبه‌گرایانه هستند که مسیرهای پیچیده و گاهی مافوق طاقت انسان متعارف رو برای ارتقاء زندگی توصیه میکنند. پس این کتاب به طور عام میتونه برای هر خواننده‌ای در هر جای دنیا که میخواد کیفیت فکر و ذکرش و سلوک رفتارش رو بهبود ببخشه و از این طریق احساس آرامش بیشتری بکنه مفید باشه. اما به طور خاص برای ما ایرانیان به نظرم خوندن این کتاب به طور خاص هم به درد ما میخوره، از جهت مشکلات مختلفی که با اونها روبرو هستیم و تحت فشار هستیم، احساساتی مثل خشم، نفرت، ناامیدی، استیصال، خستگی، بی‌اعتنایی و اینها، این احساسات در ما از اون حالت طبیعی و عادی خارج شده و متاسفانه یک حالت مزمن و در حال گسترشی پیدا کرده و خب برای کسی که هنوز ممکنه امیدش رو از کتاب خوندن و از معجزه های فردی و اجتماعی کتاب خوندن نبریده باشه، این کتاب گزینه است و گزینه مناسبی هم هست تا حد زیادی. خب من عرض کنم من در تبریز به دنیا اومدم و کودکی و نوجوانیم رو در اونجا زندگی کردم. تبریزی ها اصطلاحی دارند زمانی که میخوان بگن کسی در میانه مشکلات و بحران ها و گرفتاری ها خودش رو حفظ کرده، میگن سر نگه داشته. این سر نگه داشتن فرق میکنه مثلا با تعبیر گلیمش رو از آب کشید که البته تبریزی ها هم به کار میبرن. برای من این سر نگه داشتن یک جنبه نمادین و استعاری داره که اون رو از تعابیر دیگه مثل گلیم از آب کشیدن متمایز میکنه. این مفهوم گلیم خودش رو از آب بیرون کشید یک مفهوم سودنگارانه و فایده محور داره وقتی دقیق میشیم درش. کسی که تلاش میکنه در گیرودار بحران ها گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه انگار فقط دستهاش رو، چنگ و دندانش رو به کار گرفته، چشم و گوش و مغزش گویا از کار افتاده یا به کار گرفته نمیشه. اما کسی که سر نگه میداره، کسی که سر نگه میداره، این تصویر کسی است که توی اون آب که همه چیز و همه کس رو غرق میکنه و میبره و همه رو گرفتار کرده، روی نوک پاهاش وای میسته و سر نگه میداره، یعنی کمی بالاتر اومده، حالاست که میتونه نفس بکشه، فکر بکنه، نگاه بکنه، تحمل بکنه، تاب بیاره، از زبانش استفاده بکنه و کمک بخواد و اینا. این شبیه همون مفهوم فاصله شناختیه که در آموزه‌های مکتب رواقی مدرن هم مطرح میشه و در این کتاب هم اشاره میشه. نویسنده کتاب به یک تکنیک رواقی اشاره میکنه که ما در اون به وقایع از بالا نگاه میکنیم و با گسترش چشماندازمون موفق میشیم در هیجاناتمون تعادل ایجاد بکنیم. به عبارت دیگه وقتی از نظرگاه بیرون از خودمون به موقعیت خودمون در زندگی نگاه میکنیم، میتونیم خونسردیمون رو حفظ بکنیم و بنابراین فاصله شناختی که ازش صحبت میشه عبارت میشه از این که بتونیم افکار خودمون رو از واقعیت‌های بیرونی متمایز کنیم. به طور خلاصه تأمل درباره آموزه‌های فلسفه رواقی میتونه گزینه‌ای باشه برای حرکت به سمت هدفمند شدن در زندگی، به سمت مواجه شدن با ناملایمات و مهار کردن خشم، تعادل برقرار کردن در امیال، بهره بردن از سرچشمه های سالم شادی، تحمل صبورانه درد و بیماری، شجاعت نشون دادن در مواقع اضطراب و کنار آمدن با فقدان ها و در نهایت پذیرفتن واقعیت باشکوهی به نام مرگ و کنار آمدن با حقیقتی به نام فناپذیری. نخستین فصل کتاب به طور نمادینی با صحنه جدال با مرگ در زمانه همگیری طاعون شروع میشه. خب ما الان دیگه بعد از 1.5 سال تجربه همگیری کرونا، حالا دیگه هر روایت تاریخی و داستانی که از بلای طاعون و وبا و غیره گفته بشه دیگه برای ما تصویر روشن‌تری داره. مارکوس اورلیوس هم در بستر بیماری و مرگ میبینیم که آرام و خونسرد. فلسفه رواقی بهش آموخته که عقلانی و خونسرد به میرایی خودش فکر بکنه. به قول سقراط که در کتاب هم نقل شده، سقراط همیشه میگفت مرگ مثل کسیست که نقاب ترسناکی داره و در لباس لولو خورخوره بچه ها رو میترسونه. انسان خردمند نقاب مرگ رو با احتیاط بر می داره، پشت اون رو نگاه می کنه و چیزی برای ترسیدن پیدا نمی کنه. این همون فاصله شناختی است که به نظر بنده جای تأکید داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در اینجا نگاه یوتوپیایی رو شاهد نیستیم، یعنی به جاودانگی، به جای اینکه به جاودانگی توجه بکنه، به واقعیت مرگ، به واقعیت فناپذیری به اصطلاح توجه نشون میده. از این جهت ممکنه بتونیم مثلا در قیاس با شخصیت‌های ایرانی این نوع نگاه رو با نگاه خیام مقایسه بکنیم. برای اینکه مثلا در نگاه شخصیت‌های مانند مولانا به هر حال یک عنصر جاودانگی هست، هرچند که حراس از مرگ نیست، اما به قیمت این است که وعده جاودانگی میده. منتها در اینجا میبینیم که اورلیوس در بستر مرگ که داره تأملاتش رو پیگیری میکنه به خودش میگه که یکی از جمله رفتگان این راه درازه و به زودی چیزی از او نخواهد ماند، از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید راز، هان بر سر این دو راه از روی نیاز چیزی نگذاری که نمی آیی باز. بله، مارکوس با خودش میگه که چیزی از او نخواهد موند غیر از نامش کنار نام دیگران در کتابهای تاریخ، و روزی نامش هم فراموش خواهد شد. فردا که از این دیر کهن در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم. مارکوس به خودش یادآور میشه که در طول مسیر زندگی خودش بارها مرده، زمانی که کودک بود میمیره، وقتی که قدم در قصر میذاره وارث تاج و تخت میشه، سزار میشه، و بعد از اینکه امپراتور میشه اون سزار میمیره. خلاصه از لحظه تولد مدام در حال مرگ هستیم، مرحله به مرحله زندگی و روز به روز، و اینکه نمیشه حیات جاودانی داشت. این همون نکته ایست که تمایزی است که بین آموزه هایی که در ادبیات و فرهنگ ایرانی مثلا در مولانا و اینها شاهد هستیم که به یک حیات جاودانی باور دارند و به واسطه همین مصائب و مشکلات زندگی رو تاب میارند تفاوت داره. به عبارت دیگه، به این مارکوس اورلیوس فلسفه، یا بهتر بگیم تأمل و ژرف‌اندیشی درباره معنای پدیده‌ها بهش آموخته بود که قدردان زندگی باشه، زندگی رو دوست بداره، ولی از مرگ هم نترسه. این نیروی تأمل و ژرف‌اندیشی رو رواقیون بهش میگن قوه حاکمه، یعنی حکومت عقل بر وجود. این میاد از قدرت استدلال ما مراقبت میکنه. ما به واسطه این میتونیم پدیده ها رو به طور معقولی بسنجیم، خوب رو از بد، درست رو از نادرست تشخیص بدیم، و در چنین حالتی است که فضیلت خردمندی رو تونستیم متجلی بکنیم. و مفهوم فضیلت هم در اینجا به معنی تعالی شخصیته. فضیلت هایی مثل خردمندی، عدالت و شجاعت، همه اینها از بکار گرفتن خرد در رفتار روزمره ما به وجود میان. مثلا عدالت خردمندی است که ما به خرج میدیم در حوزه اجتماعی و روابطمون با دیگران. شجاعت خردمندی است که ما به واسطه اون هراس‌های خودمون رو و هوس‌های خودمون رو میتونیم مهار بکنیم. به طور کلی منظور از به کار بردن خرد همینه، درک تفاوت بین خوب و بده، و درک اموریه که ممکنه فی نفسه نه خوب باشن و نه بد، ولی نحوه کاربرد اونها توسط ماست که خوب و بد بودنشون رو تعیین میکنه. در اینجا باید نکته مهمی رو اشاره بکنیم، و اون این که فلسفه رواقی ذات باور نیست. فضیلتی که در این کتاب بحث شده، سقراط و رواقیون از اون حرف می زدند، این فضیلت یک امر ذاتی نیست. برخلاف اشرافزاده های یونان که معتقد بودند فضیلت در خون انسانه، کسانی مثل سقراط عقیده داشتند که فضیلت های مانند شجاعت و عدالت از انواع اون حکمت اخلاقی و خرد اخلاقی است که همه میتونن بیاموزند. هر کسی میتونه با پرورش و مراقبت از نفس خودش صاحب خرد و فضیلت بشه. و نکته مهمتر این که خردورزی که منظور رواقیونه، خردورزی توأم با عمله، و در ادبیات ما هم مثالهای زیادی وجود داره در مورد این که علم بی عمل بی فایده است، در سعدی مثلا، یا به طور خاص بخوام اشاره بکنم در مقالات شمس تبریزی، تأکیدی که شمس بر مفهوم معامله میکنه که اگر دوستان مراجعه بفرمایند و جاهایی که شمس از تعبیر معامله استفاده کرده رو ملاحظه بکنن متوجه میشن که اشاره به همین مفهوم داره. خلاصه تأمل و تعقل و مطالعه نظریات و اندیشه ها زمانی میتونن فضیلت بیارن با خودشون، زمانی میتونن همراه با فضیلت باشن که منتهی به رفتار خردمندانه و سلوک خردمندانه در انسان بشن. اون چیزی که میشه ازش با عنوان زندگی توأم با ژرف‌اندیشی و عمل یاد کرد که علاقمندان به این بحث میتونن در کنار مطالعه کتابی که امروز دربارش صحبت کردیم، در کنار این کتاب نگاهی هم به کتاب اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی هانا آرنت بیندازند که میتونه در واقع پیوند خوبی بین مباحث اون کتاب و مطالبی که در کتاب چگونه مانند یک امپراتور فکر میکنیم بیان شده ایجاد بکنیم. مطلب دیگه‌ای که مایلم اشاره کوتاهی بکنم و عرایزم رو به پایان برسونم، بعد اجتماعی این نگرش رواقیه. ممکنه عموماً اینطور تلقی بشه که فلسفه هایی از این دست یا به اصطلاح فلسفه های زندگی امریست معطوف به فردیت و فقط داره میگه که خودت رو، مطلقاً خودت رو اداره بکن، از پس خودت بر بیا و این کافیه و کاری به کار دیگران نداشته باش، کاری به سرنوشت دیگران نداشته باش. ولی اونطور که در کتاب هم مطرح میشه، مسئله دیگری در فلسفه رواقی به کلی غایب نیست. از آموزه‌های رواقیون یکیش هم اینه که مرد خردمند ذاتاً تمایل داره که منشأ آثار باشه، اون آثاری که بتونه به دیگران کمک بکنه، گرهی از مشکلات دیگران باز بکنه. به عبارت دیگه رواقیگری مترادف با بیکنشی نیست. از لحاظ تاریخی هم حتی ذکر شده در کتاب که گروهی از رواقیون با تشکیل یک حزب سیاسی به نام اپوزیسیون رواقی در اون زمان در مقابل نرون و امپراتورهای خودکامه بعدی ایستادگی می کردند، قوانین رو نقد می کردند و حتی هزینه های گزافی متحمل می شدند، اعدام می شدند، مجازات می شدند. رواقیون عقیده داشتند که خلاصه انسان خردمند حتی در مواجهه با مشکلات دشمن هم فضیلت خودش رو متجلی می کنه و مستحضرید که دشمن دیگه حد اعلای دیگری بودن و غیریته. در مورد تمام انسان‌ها احساس مسئولیت می‌کردند، آرمان‌هاشون رو جهانی می‌دونستند و خودشون رو جهان وطن می‌نامیدند. از این لحاظه که میگم به دیگری اهمیت زیادی قائل شده فلسفه رواقی و این فضائلی که فلسفه اخلاق رواقی بر اساس اونها قرار گرفته، فضائلی مثل عدالت و شفقت، اینها متضمن عشق ذاتی به انسانهای دیگره و هرچند که متاسفانه امروزه این بعد اجتماعی رواقیگری کمتر مورد توجه قرار گرفته. من وقت شما رو بیش از این نمیگیرم. از مترجمان گرامی کتاب آقای مجتبی علی اکبر و خانم سارا حسینی معینی سپاسگزارم که این کتاب رو ترجمه کردن. ترجمه اونها انصافاً ترجمه پاکیزه، روان، شسته و رفته و ترجمه خوبی است و امیدوارم این کتاب با استقبال خوانندگان بیشتری مواجه بشه و البته نویسندگان ایرانی رو هم ترغیب بکنه که به واسطه بازخوانی هایی که از ادبیات و آموزه های فرهنگی ایران میشه کرد، دست به کار نوشتن مقالات و جستارهایی از این صنف بشن در آثار کسانی مثل مولانا، شمس، خیام، حافظ و بسیاری دیگر. اینها پرند از موتیف‌ها، آموزه‌ها و اندیشه‌هایی که میشه با توجه به وضعیت انسان امروزی به طور کلی و انسان ایرانی امروز به طور خاص بازخوانی بشن، پرورش داده بشن. مثلا همین مفهوم امپراتور که در این کتاب در عنوان این کتاب می‌بینیم قابل قیاس با مفهوم امیر احوال که در مولانا در آثار مولانا مطرح شده و از این نمونه ها در ذخیره فرهنگی ایرانیان کم نیست. از مرکز فرهنگی شهر کتاب و از آقای محمد خانی و همکاران محترم ایشان هم به خاطر فرصتی که در اختیار بنده گذاشتند سپاسگزارم و برای همه شما آرزوی سلامتی و نیکروزی دارم.
سلام، من سارا حسینی معینی هستم، یکی از مترجمین کتاب چگونه ماننده یک امپراتور فکر کنیم که آقای دونالد رابرتسون این کتاب رو در سال 2019 اواخر سال 2019 به چاپ رسوندن. کتاب تلفیقی از روانشناسی CBT، فلسفه و تاریخ و نویسنده پس از 20 سال تحقیق درباره فلسفه رواقی و تمرین رواقیگری این کتاب رو نوشته و فوق‌العاده است. خب من به عنوان یک مترجم همیشه قبل از انتخاب اثری که میخوام ترجمه کنم یک سری فاکتورها رو در نظر میگیرم. برای مهمه که این کتاب در چه زمینه ای نوشته شده و یا چه نثری داره و نویسندش چه پیشینه ای داره و حتی نظرات خوانندگان رو من میرم تحقیق میکنم، میخونم، نقاط ضعف و قوت کتاب رو در میارم. خیلی وقت بود که دنبال ترجمه یک کتاب فلسفی بودم و کتابای زیادی رو میگرفتم، بررسی میکردم، میخوندم، حتی شروع به ترجمه میکردم، اما هیچ کدوم از این کتاب‌ها اون چیزی که من می‌خواستم نبودن و اون مطالبی که من می‌خواستم رو ارائه نمی‌دادن. من به دنبال فلسفه به مثابه راه و رسم زندگی بودم، چیزی که هم به خودم و هم به مخاطبانم کمک کنه شخصیتم رو، شخصیتمون رو تقویت کنیم، رشد بدیم و بهتر زندگی کنیم. اما کتاب چگونه ماننده یک امپراتور فکر کنیم توی همون صفحات اول من رو جذب خودش کرد. دیدم از اون دست کتاب‌هایی که نمیتونی زمین بذاریش و هی میخوای بیشتر بدونی دربارش. این شد که من شروع به تحقیقات جانبی کردم درباره فلسفه رواقی و فلسفه رواقی و روانشناسی CBT بیشتر مطالعه کردم درباره خود مارکوس اورلیوس که اون چه شخصی بود و دیدم که این ترکیب فلسفه رواقی و روانشناسی CBT یک فرمول فوق‌العاده‌ای رو دست میده که با تکیه به اون فرمول میتونیم به یک قدرت ذهنی دست پیدا کنیم، قدرت ذهنی که میتونه به ما کمک کنه که تمام اون یک احساس رضایت درونی داشته باشیم. شاید خواننده ابتدا با خودش فکر کنه که اصلا چرا باید من مثل یک امپراتور فکر کنم، مگر کم بودند امپراتورهایی که خصوص امپراتورهای رومی که ستمگر بودند و فقط لکه ننگی از خودشون به جا گذاشتند. خب در واقع امپراتوری که ما اینجا توی کتاب دربارش میخونیم با اونها فرق میکنه. این امپراتور مارکوس اورلیوس آخرین امپراتور روم بود و شاید بشه گفت در زمان خودش ثروتمندترین و قدرتمندترین فردی بود که روی زمین زندگی میکرد. او شیوه دیگری رو اختیار کرد. مارکوس که خودش از لحاظ جسمانی بسیار ضعیف بود و حین سلطنت با مشکلات فراوانی روبرو شد، من جمله تا اون بزرگ آنتونین، برای پشت سر گذاشتن چالش‌ها و مشکلاتش همواره از فلسفه رواقی کمک گرفت. او یک رهبر مقتدر بود، او یک رهبر مقتدر فیلسوف بود و آرزوی برآورده شده ی افلاطون. کتابی از مارکوس اورلیوس هست به اسم تأملات که به طرز معجزه‌آسایی به دست ما رسیده. مارکوس این کتاب رو در گیرودار جنگ و در کنار رود دانوب نوشته و بیشتر شبیه به خاطرات روزانه میمونه که پیش خوندنش رو پیشنهاد میکنم بهتون. توی یه ویدیوی چند دقیقه‌ای واقعا مجال اون نیستش که من به شما بگم که چرا باید این کتاب رو بخونید. پس بسنده میکنم به تجربه شخصی خودم. خب همونطور که اشاره کردم مارکوس تو دوره‌ای زندگی میکرد که تا اون آنتونین روم رو گرفته بود و مردم دست دست میمردن و جالب اینجاست که این کتاب هم درست زمانی به چاپ رسید که یک پاندمی دنیا رو گرفت و متاسفانه هنوز سایه شومش بر سر جهان هست. وقتی داشتم این کتاب رو ترجمه می کردم، فکر می کنم فصل هفتش بودیم، ما اواخرش بودیم دیگه، متاسفانه به علت کرونا پدرم رو از دست دادم و خب نبودن او می تونست سبب بشه که من فرو بریزم. پدری که همیشه برای من پناه بود، ستون زندگی بود و کاری که کردم برای کنار اومدن با این مصیبت سخت، البته بعد از گذشتن شوک اولیه، پناه بردم به این کتاب، به کتاب چگونه ماننده یک امپراتور فکر کنیم، پناه بردم به تکنیک های ساده‌ای که میده، به تأملات مارکوس اورلیوس و آموزه هاش. مارکوس اورلیوس هم به خاطر تا اون بیشتر فرزندانش رو از دست داده بود، همسرش و برادرش رو به علل دیگری از دست داده بود و به مدد فلسفه رواقی تونست از پس این مسائل بر بیاد و مشکلات فراوانی که حالا حتما باید دربارش بیشتر بخونید تا باهاش آشنا بشید. خب من هم تونستم با کمک تعالیم این کتاب با حقیقت تلخ نبودن پدرم کنار بیام. فقدان تنها حسی نیستش که تو این کتاب بهش پرداخته میشه. شما با خوندن فصل‌های مختلفش یاد میگیرید که چطور هراس بر هراساتون غلبه کنید، چطور خشمتون و در کل امیال و هیجانات منفیتون رو مهار کنید و بر خودتون تسلط داشته باشید. امیدوارم هیچ کدوم تجربه های این چنینی نداشته باشید، اما مثل این که متاسفانه گریز ناپذیره. پس بهتره که خودمون رو آماده کنیم، ذهنمون رو تجهیز کنیم تا به وقت سختی، به وقت مصیبت غافلگیر نشیم. من تمام فصل های این کتاب رو دوست دارم، اما بخش هشت برای من یک لطف دیگه ای داره. بخش هشت بخش آخر کتاب هست، یک تکگویه و سبکش فرق داره با هفت فصل گذشته و همچنین مقدمه. دیگه خبری از اون تکنیک ها و مباحث علمی توش نیست. توی فصل هفت مارکوس اورلیوس رو داریم در بستر اعتذار که با ما شروع به حرف زدن میکنه و از مرگ برای ما میگه. بخشی از اون رو انتخاب کردم که براتون بخونم، تقریبا صفحات آخر کتابه. هنوز درد را در بدنم که میلرزد و خون ریزی دارد حس میکنم. با این حال چقدر دور به نظر میرسد، ذره آزارم نمیدهد. تا چند لحظه دیگر دوباره از هوش خواهم رفت. فکر می کنم آخرین بار باشد. بدرود، بدرود ای جسم فانی، تو را شادمانه ترک می کنم، نه با حسرت. آخرین گام را به سوی مرگ بر می دارم، مرگی که یاری قدیمی است و حریف مشت بازیم، نه دشمن. به آرامی مشت گره می کنم و خود را آماده رویا رویی با ناشناخته ها و شگفتی ها می کنم. بار دیگر خود را با آموزه های فلسفیم می آرایم. عمر آدمی بسیار کوتاه است و ذاتش ناپایدار، احساساتش مبهم و جسمش رو به زوال، روحش گردبادی بیقرار، سرنوشتش نامعلوم و شهرتش گذرا. وابستگی های جسمانیش چون روح جاری است و آنچه با روح او پیوند دارد به سان خیال و رویا پروهام است. زندگی چیزی نیست جز نبرد و اقامتی موقتی در سرزمین بیگانه. پایان زندگی نسیان شهرت ما در خاطر دیگران است. پس چه میتواند هدایتگر انسان باشد؟ تنها یک چیز، فلسفه، عشق به خردمندی.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، فرهیختگان گرامی. معرفی کتاب چگونه ماننده که امپراتور فکر کنیم، نویسندش دونالد رابرتسون، که افتخار داشتم در خدمت خانم حسینی یکی از مترجمین باشم. و پیش از اینکه صحبت خودم رو شروع کنم، تشکر میکنم از جناب حسین فراستخواه عزیز و همینطور دوست عزیزم جناب محمد یوسفی که زحمت کشیدن و قسمت‌هایی از این کتاب رو مورد نقد قرار دادن. چگونه ماننده که امپراتور فکر کنیم؟ ماجرای داستان زندگی همه ماست. اضطراب ها، هیجان ها، خواست ها، باورها، میل ها، و اینکه خیلی از اینها آزاردهنده است. جدایی از اینکه ذات و سرشت جهان به نظر میرسه که یک سرشت بسیار غمگنانه است، و جدایی از اینکه سرشت جهان غمگنانه است، تنها چیزی که درش وجود نداره ثباته. ما آدمیان به دنبال دو چیز میگردیم، یا آرامش یا ثبات، و اتفاقا در زندگی همین دو چیز از ما گرفته شده است. یعنی نه زندگی دارای ثبات و نه اینکه در داخلش چیزی به اسم آرامش وجود داره. حوادث بیرون از ساختار ذهنی ما و همینطور احساسات و هیجان ما هر دو در اختیار ما نیستند. فلسفه رواقی و البته بسیاری از اندیشمندان در گونه های تفکر دیگه، نهله های فلسفی یا دینی دیگه، سعی کردن به ما راه آرامش رو بیاموزن. این دو تغییر ناپذیر غیر قابل کنترل، یعنی دنیای بیرون ما از یک سمت و هیجانات و خواست ها و میل ها و استراب های ما از سمت دیگر که هر دو از دست ما خارج هستند، به نظر میرسه که در یک جایی میشه مدیریتش کرد و اون هم خود ذهن ماست. روانشناسی CBT که توسط آلبرت الیس پایه‌گذاری شد و در نهایت هم توسط آرون بک گسترش پیدا کرد، به همین موضوع اختصاص پیدا کرده و با نگاهی که به فلسفه باستانی داره که همین رواقیگری هست، تونسته تا یه حد زیادی این اندوخته های باستانی بشر و تجارب بسیار عالی بشر رو در کنار تفکرات جدید و تمرین های جدید روانشناسی ارائه بده که بتونه تا یه حدی ما رو آرام کنه، بتونه تا یه حدی زندگی رو برای ما قابل تحمل بکنه و تاب‌آوری رو به ما بیاموزه. خب روانشناسی رواقی و CBT، یعنی همون چیزی که ما به اسم رفتار درمانی شناختی میشناسیم، هر دو یک محور دارن و اونم این هستش که عواطف و کنش‌های انسان ساخته و برساخته خود ذهن ماست. حتی به نوعی حوادث بیرونی هم همینطور هستن. از استاد عزیزم جناب مقصود فراستها جمله نقل می‌کنم که ایشون می‌فرمودند که حوادث بیرون تشنه تفسیرند. پس بنابراین حوادثی که نمی‌توانیم تغییرشون بدیم و در بسیاری از جاها برای ما تلخ‌کامی همراه می‌آورند، مثل از دست دادن عزیز، مثل شکست، مثل حتی خود مرگ، و از طرفی هیجاناتی که ما بالاخره داریم، ما آدمیم و هر آنچه مربوط به آدمیان است به ما مرتبط است. خب ما آدمی نمی‌تونیم به فردی بگیم که ناراحت نشو، غمگین نباش، استراب نداشته باش، اینها ممکن هست، و حوادث بیرون هم که نمیتونیم تغییرش بدیم. پس یک اتفاقی بعد این وسط بیفته و اونم این هستش که ما تفسیری که از واقعه داریم باید مورد مداقه قرار بدیم و اون رو تغییرش بدیم. جمله هست از آرون بک، میگه که استراب بر پایه این باور ایجاد میشود که اتفاق بدی در راه است. پس من مضطرب میشم چون منتظرم، یا به عبارت دیگه وقایع رو میخوام بر اساس آنچه که خودم فکر میکنم تفسیر بکنم. این ماجرا باعث میشه که ما در زندگیمون بسیار لحظات ناخوشی داشته باشیم. حالا چه بکنیم؟ این کتاب به ما کمک میکنه که تا حدی این فاصله بین حادثه و استراب هامون رو با نوع نگاهی که قرار خودمون مدیریتش بکنیم، عقلانیش بکنیم و به حوادث پیش از اینکه اتفاق بیفتند نگاه نکنیم، صبر کنیم که اتفاق بیفتند، شاید اون بدی که ما فکر میکنیم نیستند، یا اینکه سعی کنیم جایگاه خدایگونه برای خودمون تعریف کنیم و با یک نگاه از بالا حادثه ها رو ببینیم. شاید همون جمله معروف که حادثه‌ای که 5 سال دیگه بر من اهمیت نداشته باشه، همین الانش هم مهم نیست، تا حدی بتونه نگرش عقلانی رو در مقابل زندگی روزمره برای من و شما ایجاد بکنه. فاصله گیری شناختی، تحلیل کاربردی، تمام اینها چیزهایی هستن که در این کتاب آموزش داده میشن، قدم به قدم، آهسته آهسته، و به ما یاد میدن که چگونه فکر بکنیم و بر اساس این فکرمون به چیزی که شاید بتونم بگم آرزوی تمام نهله های تفکر هست، یعنی همون آرامش برسیم. من یک نگاه مختصری به فهرست میکنم و به شما هم عرض میکنم که در داخل کتاب چه چیزهایی رو پیدا میکنیم. مثلا اینکه چگونه خردمندانه سخن بگوییم، چگونه از ارزش‌هایمان تبعیت کنیم، چگونه بر امیار غلبه کنیم، که اتفاقا نویسندم چون خودش یک روان درمانگر هست، بسیاری از اوقات اعتیادها خودش به واسطه این نوع نگاه به قضیه قابل کنترل هست. ایشون عنوان میکنه که من در جریان روان درمانگری که با بیمارانم داشتم خیلی وقتا متوجه میشدم که اگر اونها رو متوجه ارزش‌های بنیادیشون بکنم و بهشون بگم که دارین چه جوری فکر می‌کنی، رفتارشون هم تغییر پیدا می‌کنه و درمان سهل‌تر و سریع‌تر اتفاق می‌افته. غلبه بر خشم. از منابع سالم‌تر نشاط بهره‌مند شوید. یا نشانه‌های اولیه‌ای که بروز یک هیجان هست، حالا مثل خشم، مثل غم یا هر چیز دیگه، در خودتون بشناسید. به عبارتی دیگه، من حالا اگه بخوام به شکل خیلی مختصر خدمتتون عرض بکنم، ما فاصله میگیریم از حادثه، دوباره رصدش میکنیم، تحلیل عقلانیش میکنیم و بعد متوجه میشیم پذیرشش برای ما به شیوه دیگری خیلی مطلوب تره و اون استراب اولیه رو که داشتیم ممکنه که تا حدی کنترل بکنیم. چگونه بر ترس فائق شویم؟ البته من یک ماجرای خدمتتون عرض بکنم. ببینید، یکی از محوری ترین موضوعاتی کتاب عبارت است از پذیرش. پذیرش غالبا به عنوان یک صفت منفی قلمداد میشه. امروز میشنویم ما باید شرایط عوض بکنیم، ما باید چنین شویم چنان شویم، در فرد، اجتماع یا هر چیز دیگه. و غالبا هم خب وقتی که مواجه میشیم و با اون سنگ سخت اجتماع یا روزگار یا حتی خودمون مواجه میشیم، میبینیم که این تلاش‌ها تلاش‌های چندان مقرون به موفقیتی نیستن و اتفاقا باعث سرخوردگی و شکست میشن. از طرف دیگه خب نمیشه رها کرد دنیا رو به همین شکل. خودمون رو که نمیتونیم به همین شکل رها کنیم، مجبوریم در معماری مجدد به هر حال ویژگی‌های رو تشخیص بدیم. فلسفه رواقی یکی از نکات بسیار مهمش اینه که این مرز باری که چیزی که نمیتوانم تغییر بدم و چیزی که میتوانم تغییر بدم و خردمندی پذیرش چیزی که نمیتونم تغییر بدم و چگونگی تلاش برای چیزی که میتوانم تغییرش بدم، مرز بسیار باریکی که به عنوان شاید یکی از سعادتمندترین نقاطی که آدم ها بتونن بهش برسن پیدا کردن همین مرز در زندگی روزمرهشون هست، به ما معرفی میکنه. پس پذیرش صرفا موضوع منفی نیست، جدای از اینکه تلاش به هیچ وجه مخالف با فلسفه رواقیگری نیست، ولی شما هر چقدر هم که تلاش بکنید خب از بسیاری از موضوعات نمیتونید بگذرید، اونها بر شما حمله میکنند و شما فقط باید با شجاعت خردمندانه در مقابل اونها تاب‌آوری بکنید. من خیلی خوشحالم که این کتاب رو در خدمت خانم حسینی ترجمه کردن. برای خود من خیلی لذت بخش بود. احساس میکنم که خوانندگان محترم هم بتونن از این موضوع استفاده بکنن و تا حد زیادی بتونن با نگاه عاقلانه به زندگیشون تا حد فراوانی حس و حال بهتری، زندگی بهتری و زیست بهتری داشته باشن. فلسفه در یکی از کارکردهای خودش شیوه زندگی ماست و ما با تفکر فلسفی و شیوه زندگی فلسفی مطمئناً به آنچه که شایسته و ارزشمند برای خودمون هست نزدیکتر میشیم. انشالله که این تلاش برای شما هم سودمند باشه. ممنون از توجه و لطفتون.
سلام عرض میکنم به شما عزیزان و همه کسانی که صدای منو میشنوند. براتون آرزوی سلامت و تندرستی دارم. در خدمت شما هستم تا نگاهی داشته باشیم به کتاب چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم، ترجمه جناب آقای مجتبی علی اکبر و سرکار خانم سارا حسینی معینی. این کتاب رو دونالد رابرتسون نوشته که در دو حوزه فلسفه و روان درمانگری فعالیت میکنه. کتاب با شرح تا حدی تاریخی زندگی مارکوس اورلیوس امپراتور رومی ما رو با آموزه‌های مکتب رواقی آشنا می‌کنه. مکتب رواقی رو زنون کیتیون در قبرس در قرن سوم پیش از میلاد بنا می‌کنه و تا دو قرن بعد از میلاد مسیح در روم تداوم پیدا می‌کنه، یعنی حدود 500 سال. البته الان فرصت نیست تا از دوره‌های متقدم، متأخر و میانی فلسفه رواقی صحبت کنیم و اجازه بدید من بحث خودم رو با پرداختن به خود کتاب، یعنی کتاب ترجمه، و البته بحثی کوتاه پیرامون نسبت فلسفه رواقی با روان درمانگری ادامه بدم. به نظر من فلسفه رواقی نه فقط برای ما بلکه در همه جوامع امروزی، از فقیر تا مرفه، با هر نوع جغرافیای سیاسی که دارن، فلسفه‌ای در خور توجهه. البته این که میگم فلسفه، منظورم فلسفه زندگی مکتب رواقیه، چون اونها در حوزه جهانشناسی، منطق و طبیعیات هم نظراتی داشتن که الان مورد نظر ما نیست. این رو هم نمیگم که تنها فلسفه زندگی است. شما میتونید در میان انواع مکاتب فلسفی فلسفه زندگی خودتون رو اخذ کنید و مطابق با اون پیش برید. اما به گمان من اگر این فلسفه با زائقه شما سازگار بیفته، میتونه در کسب آرامش، ترانکویلیتی، اونی که خودشون آتاراکسیا بهش میگفتند، مفید واقع بشه و اون رو به کار ببندید. این نهل فکری جدا از این که همونطور که گفتم در چه جغرافیای سیاسی باشیم و با چه در چه طبقه اجتماعی باشیم، فقیر و غنی فرقی نمی کنه. در خود مکتب رواقی هم از یک سو اپیکتتوس رو داریم که یک برده آزاد شده است و از یک سو هم خود مارکوس آرلیوس رو داریم که امپراتور رومه. یعنی این فلسفه زندگی اگر باهاش آشنا بشیم، خواهیم دید که مختص طبقه خاص از مردم نیست. شما چه در همونطوری گفتم فقیر باشید، چه غنی باشید، در عرصه اجتماع فعال باشید یا منفعل باشید، آموزه‌های اخلاقی رواقیون میتونه آرامش رو برای شما به ارمغان بیاره. در ادامه صحبت‌های من در دو بخش خواهد بود. همونطور که گفتم، اول نگاهی خواهم داشت به ترجمه، یعنی این کتاب چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم، و بعد کمی در رابطه با اخلاق رواقی و نسبتش با روان درمانگری جدید صحبت خواهم کرد. اما کتاب و ترجمه اون، بدون هیچ مبالغه‌ای باید عرض کنم خدمتتون که این کتاب از نثر فارسی درخشانی برخورداره، بدون هر گونه مبالغه، و ازش بوی ترجمه به مشام نمیرسه. انگار یک فرد مسلط به زبان فارسی این کتاب رو به فارسی تألیف کرده. یکی از اساتید گفته بود کتاب ترجمه بوی ترجمه هم باید بده. بله، اما بوی خوش ترجمه، و از این کتاب رایحه دلنشین یک نثر پخته فارسی به مشام میرسه. اجازه بدید برای اینکه منظور خودم رو به عینه نشون بدم، قسمتی از مقدمه کتاب رو براتون بخونم که مربوط میشه به صفحه 15، تا بتونم منظور خودم رو از این که میگم گویی تألیف شده این به زبان فارسی این کتاب، اون هم توسط کسی که بر زبان فارسی مسلطه، بهتر نشون بدم. نگاه کنید، در اگر کتاب در اختیارتون باشه، من صفحه 15 کتاب رو بیارم و مقدمه، بعدن البته بخشی از انتهای کتاب رو هم قصد دارم براتون بخونم. نگاه کنید کتاب چه جوری شروع میشه. بیشتر خواهش میکنم توجه به نثر فارسیش بکنید. 13 ساله بودم که پدرم درگذشت. در دهه پنجم زندگیش سرطان به جان ریه هایش افتاد. یک سالی او را زمینگیر کرد و در آخر هم کشت. او مردی محترم و فروتن بود، کسی که همیشه مرا به ژرف‌اندیشی ترغیب میکرد. مرگ نابهنگامش خارج از تحمل من بود. عصبی و افسرده شدم. شبها بیرون از خانه میماندم و با پلیس محلی موش و گربه بازی میکردم. دزدکی داخل خانه ها میشدم و منتظر میماندم تا پلیس سر برسد. سپس سمت باغچه فرار میکردم و از روی حصارها و پرچینها بیرون میپریدم و گمشان میکردم. همیشه به درد سر میافتادم، چه آن زمان که از مدرسه جیم می شدم و با معلم ها بحثم می شد، چه آن زمان که با همکلاسی هایم دعوا می کردم. پا به 16 سالگی که گذاشتم، من را به اتاق مدیر مدرسه بردند و دو گزینه پیش رویم گذاشتند: یا خودم داوطلبانه ترک تحصیل کنم یا اخراج شوم. گزینه اول را انتخاب کردم. سپس من را وارد برنامه‌ای کردند که مخصوص نوجوانان سرکش بود. احساس میکردم کنترل زندگی داشت از دستم در میرفت. مدرسه و اجتماع به من برچسب به درد نخور زده بودند و لزومی نمیدیدم خلافش را ثابت کنم. همونطور که ملاحظه میکنید، مترجم یا مترجمها خودشون رو محدود به جمله های احیانا طولانی نویسنده نکردند، و برای خوشخوان شدن کتاب هر جا لازم دیدن جمله های طولانی رو به جمله های کوتاه‌تر و شیواتر برگردوندن. این یه هنره. این یه هنره که ما تمامی آنچه در متن نویسنده هست انتقال بدیم، اما در شکل و صورت نثر پاکیزه پارسی. به نظر من مترجم این کتاب در این کار بسیار موفق بوده. قسمتی از بخش پایانی کتاب رو که در باب مرگ هست براتون بخونم، صفحه 278. باز هم توجهتون رو جلب میکنم به نثر در واقع این کتاب. باید خوابم برده باشد، اینو از قول نویسنده، از قول مارکوس میگه، باید خوابم برده باشد یا دوباره از هوش رفته باشم. نمیدانم چشمانم باز هستند یا بسته. تاریک است، چیزی تا سحر نمانده. به زودی گنجشک‌ها آواز صبحگاهیشان را سر خواهند داد. بهار است، یخ آب شده چشمه ها رود پرخروشی شده و از کنار اردوگاه می گذرد. سربازان روح دانوب را خدای رودخانه می پندارند. روح دانوب در سکوت درسی به ما می آموزد که تنها کافی است لحظه ای درنگ کنیم و گوش فرا دهیم. همه چیز تغییر می کند و دیری نگذشته از میان می رود. به گفته هراکلیتوس نمی توانی دوبار در یک رود قدم گذاری، زیرا آب تازه‌ای در آن جریان یافته است. طبیعت نیز مثل دانوب سیلی است خروشان، هر آنچه را که در مسیرش است با خود می‌برد. به محض آن که به چیزی هستی بخشیده می‌شود، رود بزرگ زمان دوباره آن را با خود می‌برد تا چیز دیگری را پدیدار کند. در بالای رود زمان گذشته‌های دور پنهان از نظرند و در پایینش آینده ای محصور در تاریکی انتظار می کشد. نثر فوق‌العاده است. نثر به نظر من بسیار درخشانه، بسیار پاکیزه است. من فرصت نکردم که متن کتاب رو، ترجمه رو با متن انگلیسی کتاب تطبیق بدم. نگاه مختصری داشتم. اجازه بدید برای اینکه صرفاً به بیان نقاط قوت کتاب نپرداخته باشم، یک انتقاد یا شاید بهتر باشه بگم یک پیشنهاد رو داشته باشم. مترجم عزیزمون برای اینو از تو پاورقی هم کرده، view from above، معادل جایگاه خدایگونه رو انتخاب کردند و در فصل آخر به جای جایگاه گذاشتن نگاه، نگاه خدایگونه. خب معادل چندان مناسب به نظر من نیست. شاید معادل view from above نگاه یا نگریستن از بالا یا از ارتفاع باشه. جایگاه رو من اینجا نمی بینم و حالا above رو اگه بگیم جایگاه بلند شاید، اما خدایگونه یاد کتاب انسان خدایگونه نوح حراری می افتم. شاید معادل بهترش همین نگاه یا نگریستن از بالا یا ارتفاع باشه. مثلا مولوی میگه غم چوبینی در کنارش کش به عشق، از سر ربوه نظر کن در دمشق. ربوه یعنی ارتفاع، تپه، بلندی. یعنی اگه میخوای چشمندازی از دمشق داشته باشی، برو از یه ارتفاع، از روی یک تپه به دمشق نگاه کن. به نظر من آوردن واژه خدا در اینجا حتی مخل معناست و همون نگاه یا نگریستن از بالا به مسائل منظور نویسنده رو شاید بهتر انتقال بده. در ترجمه مهم اینه که ما منظور نویسنده رو از اون جمله ها به فارسی برگردونیم و مطلقاً متافریز کردن به اصطلاح، یعنی برگردوندن واژه به واژه، کار درستی نیست. در انگلیسی میگن carry coal to Newcastle، یعنی زغال سنگ به نیوکاسل بردن. خب اگه ما بخوایم اینو معادل سازی کنیم تو فارسی، باید بگیم زیره به کرمان بردن. اگر عیناً اون رو کلمه به کلمه ترجمه بکنیم، ترجمه درستی و انتقال معنا رو شاید به درستی صورت ندادیم. از این نظر این کتاب توفیق بزرگی نصیبش شده. اما همونطور که بهتون گفتم، شاید در بعضی واژه گزینی ها یا ترجمه ها یه مختصر تفاوت هایی میبینیم. حتی عنوان کتاب هست How to think like a Roman emperor. ما این رومن رو تو عنوان کتاب نمیبینیم، چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم، در واقع هر چگونه مانند یک امپراتور رومی فکر کنیم. اینها پیشنهاد بود و از ارزش و اهمیت کتاب و خواندنی بودن اون ذره‌ای کم نمی‌کنه. خب اجازه بدید در ادامه برم بخش دوم صحبتم که میخوام در رابطه با نسبت اخلاق رواقی و روان درمانگری مطالبی رو خدمتون عرض کنم، اما پیش از شروع این قسمت یک نکته مهمی رو میخوام خدمتون عرض کنم و اون اینه. ببینید اگر ما مشکلاتی مثل اضطراب، استرس، تشویش یا دلهوره با منشأ فیزیولوژیک داشته باشیم و مثلا به طور موروثی دچار بازجذب بیش از حد سروتونین باشیم یا ترشح فلان یا بهمان انتقال دهنده عصبی در ما کم یا زیاد باشه، تکنیک های رواقی یا روان درمانگری تأثیر قابل توجهی نخواهند داشت و باید برای رفع مشکلمون با یک روان پزشک، با یک پزشک مشورت کنیم. پس نه رواقیان چنین ادعایی دارند که هر نوع رنجی رو به مدد روش هاشون میتونن درمان کنن و نه روان درمانگران چنین ادعایی دارن. البته در این کتاب بخشی به مقابله با درد اختصاص داره، خود درد فیزیکی، و به ما یاد میده که با چه روی کردی با درد جسمانی مواجه بشیم. تردیدی نیست که این تکنیک ها مؤثر هستند، بی تأثیر نیستن، اما به گمان من در چنین مواقعی باید با پزشکان بیشتر مشورت کنیم تا با رواقیان. اما روان درمانگری و اخلاق رواقی، خب روان درمانگری امروز عموماً به روش CBT Cognitive Behavioral Therapy، یعنی همون درمان رفتاری شناختی. نمیگم فقط این روشه، ولی عموماً این روش یا روش‌های مرتبط با این روش، یعنی REBT Rational Emotive Behavior Therapy بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. جمله مشهوری از اپیکتتوس رواقی است که میگه رخدادها باعث رنجش ما نیستند، بلکه نحوه قضاوت ما و تعبیر ما از اونهاست که اونها رو رنجاور میکنه. من فکر میکنم آموزه اصلی CBTه. و اگر بخواهیم با زبان امروزی و با کمی تسامح درباره رواقیان صحبت کنیم، باید بگیم روش اونها CBT یا همون REBT بوده. در CBT باور بر اینه که افعال ما ناشی از عواطف و احساسات ما هستند. افعال ما، اعمال ما ناشی از عواطف و احساسات ماست و احساساتمون ناشی از افکارمونه، همون مثلث معروف در رفتار درمانی شناختی Thoughts, Feelings, Behavior. افکارن که باعث احساسات میشن، احساساتن که باعث رفتار میشن. البته این مثلث در دل خودش یه Core Beliefs یعنی هسته باورهای سخت رو جای میده که این Core Beliefs یعنی باورهای سخت مربوط میشن به خودمون، به دیگران و به جهان. در واقع ببینید من در ادامه سعی میکنم با مثالهای این مثلث رو بیشتر توضیح بدم. همین هسته سخت باورهاست که به افکار ما شکل میده و بعد اون افکار بسته به نوعشون احساساتی رو در ما برمی انگیزند و در پی اون هم رفتار یا رفتارهایی از ما سر میزنه. بذارید مثالی بزنم. اگه در هسته سخت باورهای من این وجود داشته باشه که زندگی باید بدون مشکل و چالش باشه یا دنیا باید منصفانه با من رفتار کنه، عادلانه رفتار کنه، یا اینکه اگر دیگران تاییدم نکنند آدم خوبی نیستم، قطعا آرامش رو خیلی کم تجربه میکنیم تا زمانی که باورهای سنجیده، واقع بینانه و خردمندانه ای داشته باشیم. رواقیان به منزله روان درمانگران باستانی درست همینجا وارد عمل میشن. چطوری؟ رواقی ها تلاش میکنن تا با تغییر نظام باورهای ما یا همون هسته سخت باورهامون، تلقی یا تعبیرات ما را از وقایع طوری تغییر بدن که دچار احساسات منفی negative emotions و تبعات منفی بعدی اونها نشیم. دقت کنید این درست نیست که گفته میشه رواقیان با هر گونه احساس و عاطفه‌ای مخالفند. اصلا کلمه استویکس در انگلیسی به معنی آدم خشک و بی‌عاطفه است. اصلا چنین نیست. فقط احساسات منفی است که مد نظر اوناست. اما اینجا رو دقت کنید، تأثیر بر احساسات منفی و زدودن اونا بدون تغییرات معقول در کل حیات احساسی ما غیر ممکنه. در نتیجه سراغ احساسات در واقع مثبت هم میرن و اون خب احتیاج به توضیح و بسته بیشتر داره. اجازه بدید من یه مثال عملی بزنم. فرض کنید من در ترافیک گیر کردم، دستم رو روی بوق میذارم و به ترافیک و چراغ راهنمایی رانندگی و زمین و زمان شروع میکنم بد و بیراه گفتن. این رفتار من ناشی از چیه؟ از اون مثلث CBT استفاده کنید. ناشی از عصبانیته. عصبانیت احساس منفیه که خودش ناشی از چیه؟ افکار نادرستی از این قبیل. مثلا حقش نبود وقتم در ترافیک تلف شه، یا در این جور مواقع باید عکس العملی نشون داد، یا نمیشه که در راه بندون همونطور باشم که در ترافیک روان، سیب زمینی که نیستم. ببینید اینا، این افکار پس پشت اون احساساته، اون احساس منفی یعنی عصبانیته. همونطور که میبینید افکاری نابخردانه باعث احساسی منفی مثل عصبانیت شده و عصبانیت هم باعث رفتاری نابخردانه. البته خود اون افکار ناشی از هسته سختی از افکار بنیادی ترن ها، که میگفتم اون core beliefs یعنی هسته سخت باورهای منو میسازن، حالا که اونا به درستی یا نادرستی و به مرور زمان در درون ما نهادینه شدن و امان از این باورهای نادرستی که در هسته سخت باورهای ما رسوب کردن. متاسفانه همین باورها هستند که به طور ناخودآگاهی اون چجوری بگم ذهن نیمه هوشیار سابکانشس ما رو در واقع هدایت میکنن و اونها هم ذهن آگاه ما رو. حالا اگه شما برید سراغ اون باورها، به خصوص اگر برید سراغ باورهای هسته سخت، چه اتفاقی میفته؟ تغییر این باورهای نادرست، البته به تلاش و زمان نیازمنده، اینطوری نیستش که شما به صرف آگاهی بتونید بر اونها فائق بیایید، اونا عمل میکنن. یا اینکه فرض کنید با خوندن کتاب بدونید که دست به اقدام عملی بزنید، تمرین و ممارست کنید، بشه اون رو تغییر بدید. حتما به در واقع استفاده از تکنیک‌های رواقی اگه این فلسفه رو برگزینید نیازمند تمرین و به مرور زمان این تغییرات رخ خواهد داد. نباید فکر کنیم که با یک هفته تأملات فلسفی در باب هسته سخت باورهامون میتونیم تغییراتی در اونها ایجاد کنیم. نه، بیایید اون سناریو رو دنبال کنیم به یه شکل دیگه. فرض کنید به جای اینکه بگم حقش نبود در ترافیک گیر کنم، بگم ترافیک که از اون ناگزیرم فرصتی است برای گوش دادن به پادکستی که مدت‌ها بود دوست داشتم به اون گوش بدم. ببینید اینجا یه اندیشه قبل از بروز اون عواطف و احساسات داره عمل میکنه. یا فرصتیه برای گوش دادن به موسیقی مورد علاقه‌ام. شما به من بگید کدام مواجهه با ترافیک معقول تره؟ یادمون نره رواقیا عقل و خرد ما رو دائم مخاطب قرار میدن. کدام مواجهه بروز احساسات منفی رو دور میکنه و آرامش منو در جایی که کاری از دستم ساخته نیست حفظ میکنه؟ دقت کنید روی این کاری از دستم ساخته نیست من تأکید دارم. حالا یه عده میگن آموزهای رواقی یعنی تن به وضعیت موجود دادن و بی تفاوت بودن. آیا واقعا اینطوره؟ آیا جایی که اوضاع خارج از اختیار ماست، اگر فرصت بشه من در این باره توضیحاتی خواهم داد، اگر فرصت بشه که بعید میدونم، فکر میکنم 20 دقیقه هست من صحبت میکنم، جایی که خارج از اختیار ماست باید سرمونو به در و دیوار بکوبیم که من بی تفاوت نیستم؟ آیا عقل این رو حکم میکنه؟ فراموش نکنیم که از نظر رواقیان زندگی خوب زندگی عاقلانه است، زندگی مطابق با تشخیص درست و نادرست از سوی عقل خرد. بدیهیه که به حکم عقل نباید در جایی که کنترلی بر اوضاع نداریم دست به تلاشی مذبوحانه نزنیم. در چنین اوضاعی باید با حفظ آرامشمون از فرصت بهره ببریم و به یک کار دیگه‌ای بپردازیم و عمر ارزشمندمون رو صرف کار بیهوده نکنیم. پس من تأکید دارم که رواقیان در جایی که خرد ما تشخیص میده که وضعیت بیرون از اختیار ماست، اونجا دیگه اون رو باید پذیرفت و به کار دیگری پرداخت. من فکر نمی کنم فرصت بشه که درباره دوگانگی کنترل که از سوی رواقیان مطرح شده خدمتتون مطالب بیشتری رو توضیح بدم، عرض کنم. اجازه بدید من صحبت خودم رو در همینجا تموم بکنم. بسیار ممنونم که به صحبت‌های من گوش دادید. قویاً این کتاب رو توصیه می‌کنم مطالعه‌اش رو به شما، چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم. نثر همونطور که گفتم بسیار پخته و درخشانی داره و به احتمال قریب به یقین از مطالعهش بسیار لذت خواهید برد. ممنونم و سخن من تمام. خدا حافظتون.